محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن الضلال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. کلام در این بود که در دوران هم بین محضورین چه اصلی جاری میشه؟ دوران هم بین محضورین یعنی حکم یک واقعی مردد است بین وجوب و حرمت، هر دو توسلی هم مخالفت قطعیه ممکن نیست، موافقت قطعیه ممکن نیست. این مقصود از دوران هم بین محضوری، چه شبهه موضوعیه باشه چه شبهه حکمیه باشه. خب بعضی ها فرمودن که آقا براءت عقلی در مقام جاری نمیشه. چرا؟ چون خوب دقت کنید، براءت عقلی خب میخواد چکار بکنه؟ اگر میخواد علم اجمالی را از تنجیز بندازه، به قول آغازیان قبح عقاب بلا بیان، نمیگه چی بیان هست چی بیان نیست. هیچ حکمی متکفل موضوعش نیست که آیا این علم اجمالی بیان هست یا بیان نیست. باید ما در رتبه قبل علم اجمالی را ثابت بکنیم بیان نیست، از بیانیت بیفته. وقتی از بیانیت افتاد، اون وقت قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. خب در طول این به حساب وقتی که این علم اجمالی از بیانیت افتاد، به خاطر که این علم اجمالی قابل تنجیز نیست، نمیتونه منجز باشه، مسئولیت آور نیست، ادانه بر ذمه عبد نمیاره، وقتی که به این حکم عقل این از تنجز افتاد، دیگه در رتبه بعد ترخیص در طول این ترخیص، براءت در طول این براءت معنا نداره. این فرمایش مرحوم آغازیای هراقی رحمت الله علیه. ما به احسن وجه که همونطوری که دیروز عرض کردم جایی ندیدم توی کتب و بعیدم میدونم کسی در سابق پیدا بشه یا در لاحق پیدا بشه که احسن از اونی که به حمد الله و المنه این به حساب مطلب رو منقح کردیم، بعید میدونم احسن از او جایی پیدا بشه در سابق تو کلمات یا در اذهان و یا در لاحق. فکر نمی کنم ارزم به حضور شما. دیگه اونی که عرض کردیم آخر خط عقل بشر عادی بود، بشر نادون، بشر نادون ارزم به حضور. خب آقای صدر این اشکال آغازی ها را قبول نکرده، ایشون هم قائله که براءت جاری میشه، براءت عقلی، منتها توضیح و کم و کیف و این لغویت و اینا را اصلا توضیح نداده. یک مطالبی عرض کردیم به مناسبت در این که خب این قبح قاب بلا بیان حکم عقله، وقتی که عقلی نباشه حکمی نداره، عقل مخلوق ذات اقدس حقه. خب وقتی که عقل نبوده قبح قابل بیان هم نیست. اگر کسی بگه آقا یعنی وقتی که عقل نبوده خداوند سبحان عقل را خلق نکرده قبح قابل بیان نبوده، اجتماع نقیز محاله نبوده، یعنی اجتماع نقیز ممکن بوده، نه اصلا معنا نداشته که اجتماع نقیزه ممکنه یا ممکن نیست. این ممکنه یا ممکن نیست مال وقتی است که عقلی باشه. لذا اگر کسی بیاد بگه این معقولات به حساب ثانی منطقی مثل اجتماع نقیزه معذرت میخوام معقولات ثانی فلسفی مثل اجتماع نقیزه محاله به حساب کل اعظم من الجزئه، اگر کسی بگه اینها ازلی هستن، این حرف من خیال میکنم حرف بی ربطیست و اگر خیلی هم ادامه پیدا بکنه یا به حساب به مشکلات اعتقادی منجر میشه یا به جهل مطلق به جایی میرسه که یه طرف خالیش نشه چی میگه، یعنی از اون به حساب چیز بگذر. خب کسی بگه آقا خداوند سبحان، گفتیم خداوند سبحان عاقله به این معنا که عرضم به حضور شما، منتها اگر کسی بگه خب خداوند سبحان ازلیست، بله حکم میکنه به استحاله اجتماع نقیزه این شاید حکم میکنه شاید حکم نکنه، قطعا حکم خداوند سبحان ازلی نخواهد بود، چون حکم خداوند سبحان فعل خداوند سبحانه، فعل خداوند سبحان ممکن الوجوده، ممکن الوجود ازلی نیست. لذا یک شبهه‌ای که ما سابقا میکردیم از اون شبهه رفعیت کردیم اصلا. خب یک کسی بگه آقا علم خداوند سبحان ازلیه، بله علمش عین ذاتشه، بله. خب در علم خداوند سبحان آیا اجتماع نقیضین محال بوده یا محال نبوده؟ میگیم در علم خداوند سبحان، مثل ایمانه که یک کسی بگه عرضم به حضور شما فلانی این به دنیا نمیاد، در علم خداوند سبحان. و میگیم در علم خداوند سبحان این است که به دنیا نمیاد. در علم خداوند سبحان این بوده که اجتماع نقیضین محاله. میگیم قبل از خلقت عقل و قبل از آنکه خداوند سبحان حکم بکنه، خب بله در علمش این بوده که محال نیست. میگه اه یعنی ممکنه؟ نه. وقتی که ما قائل به سالبه به انتفاع موضوع میشیم، عقلا اونایی که قبول داره، خب اگر کسی بگه آها زیدی که به دنیا نیامده قدش چقدر است؟ میگیم هیچ. میگه بلند است؟ میگیم نه. میگه کوتاه است؟ میگیم نه. چیه؟ هیچی. اصلا قد نداره. بله وقتی قد نداره بلندم نیست. اگر کسی بگه آقا اجتماع نقیضین قبل از آنی که خداوند سبحان حکم بکنه و قبل از آنی که عقلی خلق بشه اجتماع نقیضین محالون، در علم خداوند سبحان این بوده که محال است؟ میگیم نه. میگه پس ممکن است؟ میگیم نه. میگه خواهی محال است یا محال نیست؟ میگیم اینم غلطه. حتی یک کسی بگه یا محال است یا محال نیست، اینم غلطه. چرا؟ چون همین که میگه اجتماع نقیضه یا محال است یا محال نیست، این به خاطر که خودش مصداق اجتماع نقیضه اینه. خب وقتی خودش مصداق اجتماع نقیضه نه، باز باید عقل حکم بکنه یا خداوند سبحان حکم بکنه. خب فرض اینه خداوند سبحان حکم نکرده، عقل حکم نکرده. خب در علم خداوند سبحان چیه؟ در علم خداوند سبحان این است که نه اجتماع نقیضین محال است، نه اجتماع نقیضین محال نیست. این در علم خداوند سبحان. چرا؟ چون حاکمی نیست. این محال است یا باید حکم خداوند سبحان باشه یا باید حکم عقل باشه. عقلی نیست که حکم کنه، خداوند سبحان هم حکم نکرده. لذا این عرضم به حضور شما تتمهی بود که عرض. خب این نسبت به براءت عقلی، اما نسبت به براءت شرعی، در براءت شرعی اگر مقصود از براءت شرعی اصالت الاباحه باشه، اصالت الاباحه باشه نه رفع ما لا یعلمون، که مرحوم آخوند رحمت الله علیه ملتزم شده، آقای خویی به این اصالت الاباحه دو تا اشکال کرد. یه اشکال این است که آقا دلیل اصالت الاباحه فقط شبهات موضوعیه را شامل میشه، اصلا شبهات حکمیه را شامل نمیشه. شبهات حکمیه را شامل نمیشه. نصوص قبلا گذشت. این یه اشکال. یه اشکال این است که کل شیء لک مباح یا کل شیء لک حلال، این اصلا در مقام جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چرا جاری نمیشه؟ اشکالی که جاری نمیشه آقای خویی اینا فرموده که حتی تعلمه موضوع اصالت الاباحه شکه، موضوع اصالت الحلال شکه. و حالا که من یقین دارم این حلال نیست به معنای این که فعلشم جایز ترکشم جایز. چرا؟ چون فی علم الله یا واجبه یا حرام، علم به الزام دارم. وقتی علم به الزام دارم چطور میخواد کل شیء لک حلال جاری بشه؟ کل شیء لک حلال باید موضوع داشته باشه، موضوع نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سومی که به این اصالت الاباحه کردن که آقا آخوند در کفایه میفرماید اصالت الاباحه، لازمش این است که موافقت التزامیه نشه، ترخیص در مخالفت موافقت التزامیه. من چون یقین دارم یا واجبه یا حرامه، اصالت الاباحه میگه تو مرخصی که ملتزم بشی نه واجبه نه حرام، حلال. خب ترخیص در مخالفت التزامیه قبیحه. آخوند رحم اینم سه اشکال. یه اشکال دیگه هم آغازی ها رحمت الله علیه کرده ظاهرن، اون اشکال این است که آقا این کل شیء لک حلال حتی تعلمن، خب من علم دارم، شما باید این علم را از تنجیز بندازیم. تا این علم را از تنجیز نندازیم کل شیء لک حلال جایی نمیشه. اینه باقای از تنجیز بندازیم. وقتی از تنجیز انداختیم در طول این ترخیص که عقل ترخیص داده، ترخیص شرعی دیگه به چه در میخوره؟ چه فایده داره؟ ترخیص شرعی لغو. این چهار تا اشکال در براءت شرعی هست. خب اون اشکال اولی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه کرده که ادله اباحه حل حلیت فقط شبهات موضوعیه را میگیره و او را ما بحث کردیم و تمام شد، دیگه الان اعاده نمی کنیم ولش کن. اما اشکال دومی که ایشون کرده، این اشکال دومی به عقل قاصر فاطر ما وارد نیست، به عقل قاصر فاطر ما وارد نیست. چرا وارد نیست؟ خوب دقت کنید، یک کلمه، اون یک کلمه این است که بل کل شیء لک حلال موضوع شک در حلیت، احتمال حلیت باید بده. اگر احتمال حلیت ندیم جا برای کل شیء لک حلال نیست. این مطلب از هرون شمس. ولیکن در ما نحن فی، آقای خویی، ما احتمال حلیت میدیم. یا واجب است یا حرام است، کجا احتمال حلیت میدیم؟ میگیم ها بسم الله الرحمن الرحیم، مسئلتو اگر الان از شما آقای خویی بپرسن که اگر یک فعلی هست من یقین دارم یا واجبه یا حرامه، در این دوران هم بین محظورین احتمال بدیم شارع حلیت جمع کرده باشه. این احتمال میدی یا نمیدی؟ میدی یا نمیدی؟ اگر بگی این احتمال نمیدی، میگیم آقای خوب این دیگه واقعا این دیگه مکابره با وجدانه، بلا اشکال احتمال میدی، بلا اشکال احتمال. خب وقتی احتمال دادیم شارع میفرماد کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال. اشتباه آقای خویی رحمت الله علیه از اینجا ناشی شده رضوان الله تعالی علیه، که ایشون تصور فرموده احتمال حلیت واقعیه باید بدیم. این اشتباه. کل شیء لک حلال ولو احتمال حلیت ظاهریه بود، احتمال حلیت واقعیه لازم نیست. بله من احتمال حلیت واقعیه نمیدم، چون واقعا یا واجبه یا حرام، ولی احتمال حلیت ظاهریه میدم که در دوران هم بین محظورین شارع حلیت جعل کرده باشه. چیش کنده؟ دوران هست واقعا دیگه، دوران هست واقعا، ولی منافات نداره که حکم ظاهری حلیت باشه. خب این هم از اشکال آقای خوبی که اصلا ظاهرن جا نداره. اما اشکال مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، حتی آخوند خودش این اشکال جواب داده، چون آخوند در دوران هم بین محظورین قائل شده به اباحه شرعی و تخییر عقلی. آخوند سه تا حرف داره: مباح است شرعا، مخیر است عقلا، دو تا حرف. قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود، قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود. خب مباح است عقلا، مباح است شرعا، معذرت می خوام. چرا؟ چون کل شیء لک حلال، به هیچ مانعی از جریان کل شیء لک حلال وجود نداره. اگر کسی بگه آقا مانع وجود داره، چطور مانع وجود نداره؟ میگه مانعش چیه؟ خب شما مانع رو بیان کن. میفرماید مانع ترخیص در مخالفت التزامی. با این که تو علم داری یا واجب است یا حرام است، کل شیء لک حلال به تو ترخیص میده بر که مخالفت التزامیه بکن، ملتزم بشو، مباح است. از این اشکال آخوند در کفایه جواب میده. جوابش این است که اولا موافقت التزامیه وجود نداره در مباحث قطع گذشت. اگر کسی نماز میخونه تصدیق به ما جاء به رسولم داره، علم داره که نماز واجبه، آیا باید ملتزم بشه که شارع نماز واجب کرده؟ نه، لازم نیست ملتزم بشه که شارع نماز واجب کرده، لازم نیست ملتزم بشه. بله؟ نه، علم غیر از التزامه، علم غیر از التزامه. خب موافقت التزامیه و در ما نحنفی واجب نیست. اگرم کسی بگه واجبه، موافقت التزامیه نسبت به واقع اجمالا واجبه. خب ملتزم میشه حکم واقعی یا وجوبه یا حرام. اگر بگی نه، موافقت التزامیه تفصیلیه واجبه، موافقت التزامیه تفصیلیه واجبه، اگر کسی این حرف بزنه. خب آخون میفرماید که اگر نگیم این حرامه، چرا؟ چون این بدعت میشه، تشریع میشه. من چجور میتونم ملتزم بشم تفصیلا این واجبه یا تفصیلا این حرامه؟ و حالا که شک دارم، این تشریعه، حرامه. اگر نگیم حرامه قطعا واجب نیست، قطعا واجب نیست، قطعا واجب نیست. اگر نگیم حرامه قطعا واجب نیست، چون تشریعه. بنابراین موافقت التزامیه هیچ وجهی نداره که مانع بشه از جریان کلو شئن لکه حلال. این فرمایش مرحوم آقای آخوند در کفایه رحمت الله علیه اعلی الله مقامه، این فرمایش به عقل قاصر فاطر ما درست نیست. چرا؟ چون که ببین آقا، اشکال این بود که کل شیء لک حلال ترخیص در مخالفت التزامیه میشه. شما جواب میدی که موافقت التزامیه واجب نیست، بسیار این یک، این درست واجب نیست. اما یه نکته ای میخوام بگم که این را هم تو ذهنم نیست که گفته باشم، حالا سابقه ها تو ذهنم نیست گفتم خیلی بعید العهد، شاید مثلا اگر نمیدونم این نکته رو فکر نمی کنم گفته باشم و اولین بار عرض میکنم. اون این است که آقای آخوند موافقت التزامیه واجب نیست، درست، اما ترخیص در مخالفت التزامیه ای جایزه که شارع بفرماید من به تو ترخیص میدم مخالفت التزامیه بکن. یعنی اینی که یقین داری واجبه من به تو ترخیص میدم که این بگی واجب نیست، واجب نیست. خب این که تشریعه، که تشریعه. دو تا مطلب آقای آخوند باید از هم جدا بشه. موافقت التزامیه واجب نیست، بعد ما قبول داریم، ولی مخالفت التزامیه جایزه. این که تشریعه. شارع بفرماید نمازی را که میدونی من واجب کردم شما ملتزم بشی که واجب نیست، واجب نیست. این که تشریعه، این که تشریعه. خب اگر شما بگی نه، مخالفت التزامیه تشریع نیست. چرا؟ چون خوب دقت کنید، تشریع این است که من ملتزم بشم خداوند سبحان نماز شب رو واجب کرد، اسناد بدم به ذات عقد سحر وجوب صلات، این میشه تشریع. ولی در مخالفت التزامیه اسناد نیست، من ملتزم میشم به این مباح شدن، ملتزم میشم به این مباح، تشریع نیست. میگیم آقا ملتزم میشم به این مباح یعنی چی؟ ملتزم میشم به این مباح یعنی چی؟ این شرعا مباح یعنی چی؟ این شارع مباح کرده دیگه. ملتزم میشم که این شرع مباح یعنی چی؟ یعنی شارع مباح کرده دیگه. اگر کسی بگه اصلا نه معناش این نیست، از خودت بگی، بگیم خیلی چرا معناش این نیست؟ کل شیء لک حلال، مگر اصل عملی نیست؟ مگر مجتهد نمیتونه بر طبق کل شیء لک حلال فتوا بده؟ اگه شارع فتوا بده کل شیء لک حلال، لذا این مشکل میخوری آیا خود این تشکیه هم میشه خب اگر شارع فرض اینه که من یقین دارم که این یا واجب یا حرام، اگر کسی بگه آقا ما ملتزم میشیم که این حلال است ظاهراً، نه حلال است واقعا، این ما ملتزم میشیم که حلال است ظاهرا نه حلال است واقعا، چه اشکال داره؟ بله اگر ملتزم بشیم که حلال است واقعا این حق روشون است. خب این جوابش این است آقا این ظاهر و واقع و اینا را این اصطلاح اصولیینه، اینا اصطلاح فقه هاست. شارع تعبد میکنه که این حلال است، واقعا حلال است، کل شیء لک حلال تعبد به حلیت واقعیه، تعبد به حلیت واقعیه. الان من یقین تشریح میشه دیگه،
تعبد کرده این
حلال، الان من یقین دارم بس اینجا تعبد نمیشه دیگه، بس تعبد نمیشه. خب اگر کسی بگه آقا با این کارت میدونی چیکار کردی؟ میگه چیکار کردی؟ میگه یک ساختمانی رو ویران کردی که در واقع رو اون ساختمان شما خودت هم ایستادی. کدام ساختمان؟ اگر اناء شرقی قبلا نجس بوده، اناء غربی قبلا نجس بوده، الان یکی یا یقین دارم پاک شده، استصحاب بقاء نجاست در اناء شرقی و اناء غربی جاری میشه؟ شما گفتید بله. اگر اصل استصحاب رو قبول کنیم استصحاب در اناء شرقی و غربی جاری میشه؟ شما گفتید بله. بله خب این که میشه ترخیص در مخالفت التزامیه. چرا؟ چون اینم شرعاً نجس است، اینم شرعاً نجس است، و حالا که یقین داری یکیش پاکه که، اینم شرعاً نجس است، اینم شرعاً نجس است، یقین داری یکیش پاکه که، میگیم اولاً این نقضی که شما کردی با محل بحث فرق میکنه. چرا؟ چون در این نقض خوب دقت کنید، ما دو تا ظرف داریم، یک ظرف شرقی، یک ظرف غربی. علم داریم، میتونیم بگیم ظرف شرقی نجس است، میتونیم بگیم ظرف غربی نجس است، این تشریع نمیشه. بگی آقا خب یکیش که پاک شرعن میگه، بعد یکیشم پاک شرعن. خوب دقت کنید، در صورت دغز شما درست میشد که ما بتونیم بگیم هر دو ظرف نجس است. استصحاب در اناع شرقی با استصحاب در اناع غربی جاری بشه، شما میتونی بگی اناع شرقی نجسه، میتونی بگی اناع غربی نجسه، ولی نمیتونی بگی هر دو نجسه. نمیتونی بگی هر دو نجسه. نمیتونی بگی هر دو نجسه. اگر کسی بیاد بگه یا علی آقای چه حرفایی میزنی، اناع شرقی نجسه، اناع غربی هم نجسه، نمیتونی بگی هر دو نجسه. خب بله، قربان مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام، مثبتات حجت نیست، معناش همینه دیگه. لازمه عقلی این که من علم دارم اناع شرقی نجسه و علم دارم اناع غربی نجسه، لازمه عقلی اینه که هر دو نجسه. خب مثبتات استصحاب رو حجت نیست. به خلاف اینجا، اینجا کل شیء لک حلال را در خصوص همین واقعه میخواد جاری بکنی. همین واقعه‌ای که یا واجب است یا حرام است، همین را شما میخواد بگی حلال است. این با اینجا فرق میکنه. این در ما نحن فی، ممکنه کسی بگه آقا من، خوب دقت کنید، اگر کسی بخواد کل شیء لک حلال را آقای آخوند در ما نحن فی جاری بکنه، این یک راه فقط داره، بس یک راه فقط داره. اون یک راه این است که بگه اصول عملیه ترخیص در مخالفت التزامیه نمیده، ترخیص در مخالفت التزامیه نمیده. چرا نمیده؟ آخه بگه ترخیص نمیده، دلیل میخواد کل شیء لک حلال، چرا ترخیص نمیده؟ اگر بگه آقا سر این که ترخیص نمیده، چون کل شیء لک حلال تعبد به حلیت واقعیه، علم به حلیت واقعیه دارم، بعد آخوند از این اشکال ما میدونه جواب، اون جوابی که از اشکال ما میتونه بده مطلبی است که سابقه ها در این که آیا اماره قائم مقام علم موضوعی میشه یا نمیشه، علم موضوعی علی وجه طریقیه، اونجا یه مطلبی فرمود، اونجا یه مطلبی فرمود. اون مطلب در ما نحن فی آخوند را نجات میده. اون این است که خوب دقت کنید، من علم دارم به این که این مشکوک الحلیه، شارع فرمود حلال است تعبدن، من علم به حلیت تعبدیه دارم، باید یک دلیلی بیاد علم به حلیت تعبدیه را تنزیل بکنه به منزله علم به حلیت واقعیه، تا اون وقت بشه ترخیص در مخالفت التزامیه. آخون میگه من قبول ندارم. علم به حلیت تعبدیه را شارع تنزیل نفرموده به علم به حلیت واقعیه. آخون از این جهت مفر داره، مرحوم آقای خویی مفر داره، ولی مرحوم شیخون الاستاد آقای تبریزی رحمت الله علیه مفر نداره. آقای تبریزی طبق مبنای خودش اینجا گیر میکنه، اینجا گیر میکنه. ما هم در واقع گیر میکنیم، چون گفتیم نقضایی کردیم که عرفاً حق با مرحوم استاد رحمت الله علیه، ما هم گیر میکنیم. فقط ما یک کلمه میتونیم بگیم که آقا، یک کلمه میتونیم بگیم که کل شیء لک حلال، اینا به لحاظ عملی حلیت میاره، نه به لحاظ اسناد و افتا و اینها. یک کسی بگه آیا از کجا میگه؟ اینا چه بگیم؟ از کجا؟ از اینجا که تمام فقهای شیعه من صدر الاول الى یومنا هذا در این کل شیء لک حلال کسی مناقشه نکرده که مخالفت ترخیص در مخالفت التزامیه. میگیم آقا این حرف درست نیست. چرا؟ چون بعد اگر تمام فقها شیعه کل شیء لک حلال را در دوران هم بین محذورین جاری میکردن عالی بود، ولی این کل شیء لک حلال را در دوران هم بین محذورین جاری نکردن. این را در کجا جاری کردن؟ این را در شبهات بدویه جاری کردن، و اشکال فقط در اطراف علم اجمالی میاد، در دوران هم بین محذورین میاد، در اونجا نمیاد. رضا کدام فقها چی به فقها نسبت میدی؟ دیگه اینجا رسیدیم به آخر خطی که دیگه عرضم به حضور شما این شبهه هست که ترخیص در مخالفت التزامیه را کسی رو مسلک مرحوم شیخون الاستاذ نمیتونه جواب بده. ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه فردا به مناسبت تخریب قبور ائمه مظلوم بقی سلام الله علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و واسطه ای، کاش روزی بیاد که شیعه بفهمه که دشمن شماره یک شیعیان امیرالمؤمنین عامه هستند. دیگران بگم ولی دشمن شماره یک شیعیان امیرالمؤمنین عامه هستند. برای این کلام تتمتون بیا آقای ذکر توسلی تو خون تا دوی شما خداوند سبحان به برکت این توسلات فهم مارا، چون این فهم استعداد و فهم خوندن نیست، چون که آدم هرچی دیگران گفته رو بیاد بگه که درس خارج نیستیم که درس سطح شماره چار، چون سطح شماره یک کفایه که سخترینه، سطح شماره دو عرضم به حضور شما رسائله، سطح شماره سه لمعه، سطح شماره چار این حرفای دیگرانه که همینطور بگی که نه اجتهاده نه علمه. و برکت همین توسلات و همین اعتقادات، این اعتقادات، این اعتقاد که شیعه دشمن شماره یکش عامه هستن، به برکت همین خواه ذهن باز میشه
منفجر میشه و طالب را انسان میفهمه و میفهمه که چقدر دیگران از حقایق دین به دورن. صلی الله علیه و اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعد ما هات به الموت اشکم برا خونم به دل آهم به سینه است ای زائرین ای زائرین خودمون بریم کنار بقی اونجا عزاداری بکنیم. شهری که خاکش آب رو بخشد به جنت، شهر محمد، شهر قرآن، شهر
باشید در این کوچه ها گردید نیمی بلبل سرا با سوخته گل خورد زیری اینجا امیر
Thank you.